خودش بگه اگه من گفتم تو روزه رو بشکن بشکن، چون من معیارم. آیا
معیار حق منم؟
میشه این شخص رو با یک شخصی که اونجوری مطرح میشه علی المرحوم اونطوری واقعا میشه مقایسه کرد؟ یعنی رفتار این دو گروه را که میبینیم، میبینیم وقتی اون معیار حقه، یعنی واقعا حق عمل کرده، حق دیده و حق گفته.
حتی اگر گفتار این قطبی که حالا معرفی کردید، این قطب در گفتارش بگه که مثلا قطب الاخطاب مثلا علی ابن ابی طالب هست، بله. ممکن اینها خیلی هاشون خودشون رو به حضرت علی هم منسوب کنن یا به دیگر بزرگان دین، ممکن افرادی خودشون رو منسوب کنن، ولی ملاک در واقع اطاعت از رفتار اونهاست و سیره اونها، نه اینکه در زبان اونها رو به عنوان قطب یا به عنوان الگو معرفی کنن و در عمل کاری غیر از اون انجام بده.
هرچند که اون انتسابات هم از نظر تاریخی و سندی مشکلات زیادی داره، انتساباتی که معمولا اقطاب صوفیه خودشونو به امام عسکری یا به امیرالمومنین میرسونن، استدلالای اونها هم جای مناقشه است که حالا زمان بحث این موضوع نیست.
نه، حالا غیر از اون انتسابات گاهی در گفتارشون از محبت بزرگواران دم میزنن، صرف دم زدن از این محبت کفایت نمیکنه و به فرموده خود قرآن که میفرماید که این کنتم تبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت باید باشه، اون دم از محبت بیهوده زدن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه و درمان این مسئله نیست. خب اجازه بفرمایید بخشی رو در این زمینه بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم.
اولی مطلب اینه که خب اگر که ما بحثمون درباره معنویت های نوظهوره یا اونهایی که جریان هایی که مدعی معنویت هند، گاهی هم حالا اسم خودشون رو عرفان میگذارن، آیا اصلا عرفان رو باید با شاخصه و با معیار و ملاک عقل بسنجیم یا اصلا بحثای معنوی و عرفانی و اصلا ملاک ارزیابیش چیز دیگریه؟ خب فلسفه رو با عقل میسنجیم، اندیشه با عقل بررسی میشه صحت و سقمش درسته یا نادرسته، اما عرفان اینجوری نیست که با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. ما یه مطالبی داریم عقلانی، یه چیزی داریم ما دون عقل، از عقل پایین تر یه چیزی داریم ما فوق عقل، یعنی دو چیز است که غیر عقله. اگر یک چیزی در تعارض با عقل باشه، خب این که میشه خرافه، میشه حرف نادرست. اما یه مرتبه یک چیزی در تعارض با عقل نیست، اما چیزی که عقل میگه من اینو نمیفهمم، اینجور چیزایی ما داریم. یعنی همیشه لازم نیست هر چیزی رو با عینک عقل بهش نگاه بکنیم، گرچه عقل حجت خداست، عقل چیزیست که ملاک قضاوت و داوری، ملاک تشخیص میتونه باشه دا. اما نه در همه جا. ما اگر که یک چیزی عرفان درست باشه، یعنی حقیقتا عرفان باشه، که بعد باید هم بگوییم ملاک و شاخصه عرفان واقعی چیه و اصلا تعریف عرفان چیه، چی رو میگن عرفان، تو وقت بعد بینیم این تعریف تو اون عرفان هست یا نیست. خب این یه چیزه که یعنی آدم اول شاخصه و ملاک عرفان رو بشناسه تا بفهمه چیز دیگری عرفان هست یا نیست. اما توی عرفان بهتر اینه که آدم وقتی میخواد تشخیص بده که یک مطلبی عرفانیست یا عرفانی نیست، خود عرفا معمولا کلمه ذوق رو به کار میبرن. اما خب ذوق صحیح داریم و ذوق غیر صحیح داریم، یعنی خود این که ذوق صحیح و غیر صحیح ملاکش چی، یا اینکه مثلا تو هر عرفانی یک اصول ثابتی وجود داره. خب عرفان وقتی یه اصول ثابت داره، اون اصول اگر که توی یک نهلی وجود داشت، میتونیم بگوییم اون عرفان است و عرفان صحیح یکی نباشه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که توی عرفان یکی از مسلماته که هر کس خودش را از دیگری برتر بدونه، این اصلا بوی از عرفان نبرده. پس اگر یه وقت کسی تصور کرد که من عارفم، من از فلان کس بهترم، این اصلا عرفان نیست. عارف اون کسیست که دیگری رو میگوید عارفه اما خودش نمیگه. این که مثلا تو روایات میگوییم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که برو بدترین بنده من رو بیار، و حضرت موسی رفت، بعد از مدتی دست خالی اومد، گفت خدای گشتم هیچ کس از خودم بدتر پیدا نکردم. و خدا وحی کرد که اگر احدی را می آوردی از نبوت عزل می شدی. این پیغمبر اولوالعزم خداست، اینو میگیم عارف. این عارفه که و باعت ناموسا سلاسین لیله و اتممناها به اشرو به ملاقات خدا میره. عرفان از اینجور ملاک ها، از اینجور شاخص ها فراوان داره. اگر من اومدم یک جریانی، یه نهله ای، یه فرقه ای، یه حزبی، گروهی درست کردم، گفتم مردم بهترین گروه این گروه منه، این خودش هم که دارم دعوت به نفس میکنم، دعوت به خود میکنم، این خودش نشانه عدم عرفانه. پس ببینید عرفان اینجور شاخص ها داره یعنی اونی که واقعا باورش اینه که خودش کسی نه، ابدا خودش رو نبینه. کسی که خود را نبینه ها، میگن چجور یک آینه وقتی تنهاست هیچ وقت خودش رو نمیبینه؟ این مثلا یک نمونه است یا یه شاخص. یه شاخص دیگر مثلا اینه، باید تطابق نظام تکوین و تشریع باشه. یعنی این جهان رو که ما میگیم خدا آفریده و فعل خداست، انسان هم که کتاب انسانی خداست، قرآن هم که کتاب تدبینی خداست، اگر کسی تو حرفاش، تو مکتبش، توی این حال نظام اخلاقی و معنویش تطابق بین قرآن و انسان و جهان بود، یا مثلا به قول بعضی بزرگان تطابق بین عرفان و برهان و قرآن بود، یا این حرفایی که میزنه با این نظام هستی هماهنگ باشه، اگر اینجوری بود، خب این میشه یک ملاک و یا یک شاخص برای اینکه عرفان صحیح. اما اگر که یک کسی یه جریان درست کرده اسمش هم گذاشته عرفان، اما میبینیم با این نظام خلقت خدا جور در نمیاد. ابن سینا تو کتاب اشارات وقتی که عارف رو میخواد معنا کنه، عارف رو اینجوری میفرماید: المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی یخص بسم العارف. ابن سینا میفرماد عارف یعنی کسی که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، کسی که فارسی من در میان جمع و دلم جای دیگر است، کسی که اینجاست اما فکرش با قدس جبروته، مستدیما لشروق نور الحق فی سری، دائما منتظر تابش نور خدا در باطن خود. اینو میگیم عارف. حالا ببین این دو سه جمله رو توضیح بدم. اولا اینکه مستدیما لشروق نور الحق فی سری، تو عرفان سر یه چیزه، روح چیز دیگریه، قلب چیز دیگریه، عقل چیز دیگه است. همون هفت شهر عشق که عطار گشت، یکی از اون هفت شهر سر، این سر غیر از روحه، یعنی یک درجه ای از مقامات معنوی اوست. پس اگه من دعوت به خودم کردم به اینکه من کسیم و مردم به سراغ من بیان، این دیگه عرفان نیست. یعنی همین که مثلا کسی به خود خودشو مطرح بکنه، جریان خودشو مطرح بکنه، نمونه خودشو مطرح بکنه، اینو ما میگیم مثلا نشانه عدم عرفانه.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم را از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان، پژوهشگران جریانهای معنوی نوپدید. جناب آقای دکتر حیدری، ظاهرا تکمله ای رو در زمینه بحث جناب آقای دکتر اسحاقیان در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که استاد اسحاقیان فرمودن، بله، معیار حق نه شخص. اگر هم ما در بعضی از روایات معصومین ما مطرح شدن که خود ائمه حق هستن، به این معنا نگاه شخصی نیست، چون اینها بر اساس مسیری که اگه حرفی می زدن بر اساس خودشون هم مطرح است که حلاله یک نکته‌ای وجود داره که قائلن که حلال محمد حلالون الی یوم القیامه و حرام محمد حرامون الی یوم القیامه.
بله.
از مسیر او عدول نمی کرد. اگر امیرالمومنین ملاک حق شد، چون این از این مسیر عدول نکرد، نه شخصی بگیم نگاه، بس اگر یه طرف بگه که خب چطور شما برای رهبرای خودتون یک اگر یک نگاه شخصی دارید، میگه علی حق و ما اگر گفتیم چطور مال ما باطل، شما مسیری که شما گفتی حرف شما درست است. ما اگر اینجا مطرح میشه یا روایتی هست از امام صادق علیه السلام، طرف خود زراره از امام صادق میپرسه که این حرفی که میزنی از خودته؟ میگه نه، شما مگه شک دارید؟ از پدرم تا به پیغمبر میرسونه. یعنی حرفی خودشون از خود شخص، یعنی بر اساس ذوق و سلیقه خودش یا بر اساس اینکه امروز حالش عوض شد یک قانونی را تغییر بده، اصلا این بحث وجود نداره. در مورد ائمه ما این اتفاق نیفتاد، اما در بحثی از همون تصوف مثال زدید یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح کردید، اصلا شعارشون اینه، میگه مرید در مقابل مراد مانند میت در مقابل غسال باید باشه. این تعبیر رو دقت کنید.
بله.
یعنی مرید در مقابل مراد رهبر باید یک مرده دست غسال باشه. کسی که میخواد یه مرده ای را غسل بده، مرده از خودش اختیاری نداره، این سلب اختیار از انسان شدش. ما در کل آیات قرآن اگر نگاه کنیم یا از ائمه معصومین علیه السلام نگاه کنیم، اصلا این که بیام اختیار را از انسان بردارن و چون بدون چونه چرا بپذیرن، اصلا تو آموزه‌های دینی ما وجود نداره. لذا میبینید تو قرآن افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، بحث تدبر و تعقل رو به خود همین انسان نشان میده که شما باید تعقل کنید به اینجا برسید. پس این که اگر ما داریم این مطرح کنیم که بحث شخص معیار نباید باشه، این که اگر ائمه ما بعضی از حرفایی که میزنن میگیم آقا شو حرف ائمه درسته، چون اینها در مسیر حق بودن، اینها از حق عدول نمی کردن، به خاطر همین هست. نه این تفاوت واقعیتش، نه این که بگیم آقا مال خودمونه پس ما میپذیریم، مال شما هست نپذیریم، نه، چون اونها از خودشون حرفی که زدن بر اساس آموزه‌های خودشون، هم تازه عرض کردم، یعنی در فرق معیار و معیار خود رهبر یا لیدر، اون فرد رهبره، رهبر هست، هر چیزی گفت، امروز اینو گفت شما باید این کار انجام بدی، فردا اونو انجام بدی، بهش میگه آقا این حرف شما تناقض داره. میگه
بله.
تناقض تو کلام ما، یعنی این که بگه رهبر تناقض داره، این حرف غلطه. چرا که این عرض کردیم این نکته در مسیر و معیار خود شخص هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا رو شکر که یک بار دیگه فرصت پیدا کردیم که همراه شما شنوندگان با محبت و دوست داشتنی باشیم. از اینکه باز هم همراه ما هستید بسیار خوشحالیم و خدای بزرگ و مهربان رو شاکریم که هدیه بزرگی به ما داد و اون مهر شما همراهان رادیو گفتگوست.
Thank you. به غمت دل بنده چومن کیست ناد تو پیش از این بحر چیست تو اله یه نادی در بدنم بنشین من تو را وفا دارم بیا که نباشد هنرم این همه بی وفایی ندارد ثمر به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم
به کار زیبای الهی ناز بود با صدای استاد زنده یاد غلام حسین بنان. از همکارانم در اتاق فرمان سپاسگزارم که این کار ارزشمند رو در این عصر جمعه تعطیل تقدیم شما کردن. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید. هر جا که هستید از نای جان برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنم. خب پل های ارتباطی ما و شما در پخش رادیو گفتگو، اول خدمتتون عرض کنم که شما بیننده و شنونده رادیو نمای رادیو گفتگو هستید و پل‌های ارتباطی دیگر ما شماره پیامک رادیو گفتگو 301035، سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست و سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir هست. شما شنونده برنامه‌های ما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. درود بر شما. میان برنامه در امتداد نور رو تقدیمتون میکنیم به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، افضل الاعیاد عید قدیر هست.
یا علی نام تو بردم نظمی من و نهم و عبی امتر امی گویی یا هیچ نهم می به دلم بوده نقم می و عبی امتر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند. از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور. تمام مناسبات سال مربوط ترین مناسبت با وجود مقدس امام است عید قدیر که افضل و اعیاد امتی فرمودن خاتم النبی.
میدانم این را عاقبت یک روز وقوع می شود، عدل و امید و دوستی چون گل شکوفا می شود، چون گل شکوفا می شود. برخاک خشک سینه ها، برخاک خشک سینه ها، پیغام باران می رسد، پیغام باران می رسد. برخاک کام سرد دانه ها، بر کام سرد دانه ها، بوی بهاران میرسد، بوی بهاران میرسد. یا مولا
عالم رو به یک شب تاریک تبدیل کردن، عالم رو تبدیل کردن به یک ظلمتکده، تاریخ رو ظلمانی کردند، ولی همشون میدانند که این شب تاریک یک سپیده ای هم داره، یعنی این ولایت امیرالمؤمنین یک فجری داره. فجرش کیه؟ فجرش روزیست که و اشرقت الارض به نور رب، وجود مقدس امام زمان تشریف میارن، فرمود رب الارض امام الارض. عالم به گونه این نورانی میشه. این نور چیه جز نور امام؟ چیز دیگری نیست که اون امامتی که در قدیر به تمام رسید ظهور پیدا میکنه، یعنی اصلا فضای حیات انسانی عوض میشه، وارد محیط ولایت میشه.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد. گل باغ نرگس بستان زهرا چون نور حسن جلوه‌گر خواهد آمد. گل باغ نرگس بستان زهرا چون نور حسن جلوه‌گر خواهد آمد.
و شمس و ضحاها، شمس وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است، ضحاها فرمود قیام مهدی ماست.
چو جان مصور، چو عدل مجسم، به دفع ستم از سفر خواهد آمد، به دفع ستم از سفر خواهد آمد.
یعنی اون زمان ولایت تازه جلوه میکنه. یعنی چی امیرالمومنی؟ و ضحاها تلعلع تمام نورانیت اهل بیت علیهم السلام که در زمان ظهور جلوه‌گر میشه. الان همه در شبین، شب غیبت، گرفتاری، تاریکی که کسی نمیدونه چیکار بکنه دیگه. مثل این که اینجا تاریک بشه آدم نمیدونه چیکار بکنه، همه حیرون سرگردونن تا امام زمان نیاد. زمانی مردم میفهمن که و نهار ازا جلاها بشه، متجلی بشه نهار که